با نام او و با سلام. غزل 412 پیش روی ماست. مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو. این غزل در ضبط علامه قزوینی و دکتر غنی زیاده از 3 کاستی و کمی راه یافته که در جای خود بدان اشاره خواهیم کرد و در پایان برنامه که غزل را روایت می‌کنیم آن کاستی و کمی را حتما ترمیم خواهیم کرد. نخست یکی از کاستی‌های بسیار مهم در بیت مطلع دیده میشه و آن مرا چشمیست خون افشان، من از فراق آن کمان ابرو خون میگریم، از بس گریستم اکنون اشکم به خون بدل شده. در نتیجه مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید. جهان ما پرآشوب و پر فتنه خواهد شد از آن چشم. از کدام چشم؟ بی تردید مبتنی بر کهن‌ترین نسخه از این چشم. از این چشم اشاره به مرا چشمیست خون افشان دارد. در پی هم دو ضمیر اشاره آن به راستی بی وجه هست. مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از این چشم و از آن ابرو. از چشم خون افشان من، از این چشم من و از ابروی او، از ابروی او که پیوسته به دلبری سرگرم است و در خم ابرو دلها رو اسیر می سازد، و از این چشم که چشم خون افشان من باشد. در نتیجه از آن چشم و از آن ابرو محملی ندارد. این نکته رو نیز فرو نگذاریم که چندین نسخه از آن چشم ضبط کردن، اما کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل رو ضبط کرده، یعنی نسخه 813 از این چشم روایت کرده. همچنین چند نسخه دیگر مثل نسخه نورعثمانیه ترکیه دست نوشته‌ای که در سال 825 قمری کتابت شده. در نتیجه یکی از کاستی‌های بسیار مهم ضبط قزوینی و غنی در همین بیت مطلع است و ما به راستی سزاوار نیست که ضبط کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را روایت کرده است به سادگی فرو بگذاریم. اما همینجا به عرض شنوندگان گرامی برسانیم که دو نسخه بسیار کهن، جهان پر فتنه خواهد شد، اما چندین و چند نسخه جهان بس فتنه خواهد دید. دید با چشم و واژگان دیگر تناسب دارد، اما پر فتنه خواهد شد تناسبی ندارد. و یا ضبط استاد محیط طباطبایی و یا ضبط روانشاد انجوی شیرازی که این گونه ضبط کرده است: جهان پر فتنه می بینم. چقدر تناسب روشنی دارد دیدن با چشم و ابرو. بر این پایه مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو. حالا جهان یعنی یک جهان یا همه جهان، همه جهان را فتنه خواهد فرا گرفت، یا جهان پر فتنه می بینم از این چشم، از چشم خون فشان خودم و از ابروی او. بر این پایه از آن چشم و از آن ابرو هرگز ضبط خوشی به چند اعتبار نمیتواند باشد. گفت چون که صد آمد حتما نود هم پیش ماست، زیرا کهن ترین نسخه‌ای که در دست است از این چشم ضبط کرده است. ببینید خیلی ساده است افاعیلش. بحر حضرج مسمن سالم تشکیل میشه از دو بار مفاعیلون 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 مفاعیلون. اگر به یاد گرامی شما همکنون بیاید غزل بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، آن غزل نیز بر این وزن است. اما بحر حضرج مسمن سالم یعنی آن بحری که از دو بار مفاعیلون 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 تشکیل میشه، در دیوان خواجه حافظ ما مقام ششم رو داره. چرا؟ زیرا فقط 25 غزل با این وزن در دیوان خواجه ثبت شده است. چند مطلع رو بخوانم بر شما گرامیان در این وزن. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما را، مدام مست. مدام جا به معانی متفاوت و مختلف ایهامی، هم به معنی باده و هم به مفهوم پیوسته و هماره و همیشه. مدام مست می دارد نسیم جعد گیسویت، درخت دوستی بنشان مفاعیلون مفاعیلون، که کام دل به بار آورد مفاعیلون مفاعیلون. مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند. مرا میبینی و در دم زیادت میکنی دردم، و یا به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، و غزلهای دیگر که در مجموع 25 غزل در این ملودی و آهنگ در دیوان خواجه ثبت است و از این نظر مقام ششم را به خود اختصاص داده است. پس اجازه بفرمایید در آغاز بیت مطلع این غزل رو با هم تقطیع کنیم. مفاعیلون مرا چشمی، مفاعیلون تو خون افشان، مفاعیلون ز دست آن، مفاعیلون کمان ابرو، مفاعیلون جهان بس فت، مفاعیلون نخواهد دی، مفاعیلون دزان چشم، مفاعیلون از آن ابرو. یک بار هم شما این برنامه رو که ضبط می‌فرمایید یا یکی دو بار هم تقطیع این برنامه رو بشنوید، به سادگی می توانید تقطیع بفرمایید. غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی، حالا این اصطلاحات هر کدام پیشینه ای دارد، مست چه ارتباطی یا مستی چه ارتباطی با ترک دارد، اینها پیشینه بسیار دیر و دوری دارد. گروهی از ترکستان به این سوی تا سرزمین ما و تا دیگر سرزمین ها گسیل می شدند برای جنگاوری از پیش از مأمون عباسی این شیوه رفته رفته آغاز شده است تا روزگار متوکل کاملا ترکان بر حکومت استیلا داشتند. از این نظر با مستی ترک تناسب دارند، زیرا در هنگام قتل و غارت دومی هم به صدره زده بودند. بر این پایه معمولا جنگاوران سرخوش بودند و بخشی از آنها نیز اساسا برای سقایت و کار در خرابات ها به سرزمین های اطراف گسیل می شدند. پس کسانی که از ترکستان و جنوب چین سرازیر می شدند رفته رفته استعاره از محبوب یا دلبران زیباروی نیز بودند و می بینیم در بسیاری از منابع ما ترک استعاره از زیبارویان است، بدان جهت که اساساً نوجوانان زیباروی برای سقایت و کار در خرابات ها گسیل می شدند. بعد رفته رفته نماد زیبارویی گاه می شدند. از این نظر است که خواجه را پیوسته می بینیم اگر آن ترک شیرازی یا ترکیب های دیگری که به زیبایی به کار می برد. غلام چشم آن ترکم، و حالا تناسب غلام و ترک چقدر به راستی شگفت آورد، زیرا غالبا دربار خلفا نیز این گونه بوده است. غلامان معمولا از ترکان اختیار می شدند، خاصه در اوائل حکومت عباسیان، زیرا پاره ای از عباسیان نظیر مأمون نه به عباسیان اعتمادی داشتند و نه به علویان و دیگر نهله ها و فرق، بلکه اینها چون هیچ دخلی در قدرت نداشتند تنها به تطمیع فرمانبران خوبی بودند. بر این پایه غلام و ترک بسیار تناسب شگفتی دارد در این بیت. غلام چشم آن ترک که در خواب خوش مستی نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو، رخسارش همانند گلشن است و ابروانش همانند سایبان. به تعبیری دیگر بهترین سایبان من ابروی اوست و دلاویزترین گلشن من رخسار و روی و عارض او. نگارین گلشنش یعنی گلشن نگارین او. این شین ضمیر متصل، هلالی شد تنم زین غم. هلالی شد یعنی باریک شد، لاغر شد، از فربهی به در آمد. همانند هلال که باریک است، تن من نیز هلالی شد. گفت باد اگر در من افتد ببرد، که نمانده است زیر جامه تنی. هلالی شد تنم زین غم، تنم غم سجع مطرف. هلالی شد تنم از این غم. از چه قصه ای لاغر شدم؟ معمولا این گونه باور داشتند که از قصه لاغر می شدند. چرا از قصه، از چه غمی لاغر شدم؟ زیرا با طغرای ابرویش. درباره طغرا بسیار صحبت کردیم، عرض کردیم نوعی خط بوده است و یا توقیع، انواع امضاها. امروز هم مهرهایی ساخته می شود با خط طغرا که بیشتر با خطوط منحنی و به سمت بالا فراهم می آید و نگاشته می شود. خب چرا حالا طغرای ابرو اضافه تشبیهی بی نظیر؟ زیرا ابروی نیز مثل خط طغرای کشیده است. چقدر می تواند زیبا باشد طغرای ابروی، ابرویی که مانند طغرا کشیده است. هلالی شد تنم زین غم، از چه غمی لاغر شدم؟ که با وجود ابروی چون طغرای او که درباره طغرا بسیار با هم سخن گفتیم، که باشد مه، این ماه آسمان کیه که بنماید که نشان بدهد از طاق آسمان ابرو؟ این ماه کیه که از طاق آسمان، از سقف آسمان ابرو نشون میده در برابر طغرای ابروی یار من؟ از این قصه و غم لاغر شدم، هلالی شد تنم. و حالا تناسب هلالی و ماه رو ببینید، در این بیت به راستی رستخیزی از تناسب و از شگفتی است. بهتر از این گفت دست سخن گرفته و بر آسمان شده است. گفت صائب، کسی به رتبه شعرم نمی رسد، دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم. ما امروز هم می گوییم که فلان کس کیه، اصلا اون چه دخلی دارد، چه داخله، چه است و چه نیست. می فرماید ماه کیست که به خود اجازه می دهد ابروی خود را بنمایاند، نشان دهد از طاق آسمان؟ او کیه که اصلا چه قدری دارد، چه داخل اعتبار و اهمیت است که ابرو نشان میدهد از طاق آسمان؟ و خود طاق و ابرو، باز تناسب طاق و ابرو، براستی این بیت رستخیزی از تناسب است. به هیچ اقراق و قلوب و مبالغه شگفت‌آورترین بیت. هلالی باز طغرا، تناسب هلالی و طغرا رو ملاحظه بفرمایید. زیرا طغرا نیز مانند هلال کشیده و باریکه، ابرو باز همانند طغرا و هلال، هلال ابرو نشیده ای. و باز مه که همان ماه باشد، ماه و هلال. و باز تاق ابرو، و باز ابروی، و باز آسمان که جای در واقع هلال و ماه هست. ببینید این تناسب ها، این طرفه‌کاری ها و سحرآفرینی هاست که خواجه را جاودانه می کنه. هلالی شد تنم، لاغر شدم مثل هلال از این قصه‌ای که چرا با خم ابروی او، با طغرای ابروی او، با طاق ابروی او، آخه چرا باید ماه از آسمان ابرو نشون بده؟ بنماید یعنی نشان دهد، از مصدر نمودن به معنی نشان دادن. اما طغرای ابروی، بسیاری از نسخه ها طغرای مشکینش، چرا طغرای مشکینش بهتره یا طغرای مشکینش؟ زیرا دیگه ابرو تکرار نشده است. درست است که آرایه رد العروض الی العجوز یا میانه در پایانی را برای ما تضمین کرده است، اما طغرای مشکین یا طغرای مشکین، در آغاز باید عرض کنم، پشتوانه های مفصلی دارد. دو دیگران که طغرای مشکین، مشکین به اعتبار بوی خوش، مشکین به اعتبار رنگ، که هر دو واژه و هر دو اعراب دلپذیری خود را دارد. مشکین مشکین را به یاد می آورد، مشکین مشکین را. آن وقت با طغرا تناسب شگرفی دارد، زیرا اساساً مرکب‌هایی بوده است که با مشک و انبر می آمیختند و خود بوی خوشی داشته و از دیگر سوی از منظر در خور تأمل است. به زعفران، به مشک، جوهر و مرکب رو به انواع عطرها و رنگها نیز می آمیختند. بر این پایه فقط و فقط نسخه خلخالی به تبع آن نسخه علامه قزوینی و غنی طغرای ابرویش ثبت کرده. همه نسخه های کهن به اتفاق طغرای مشکینش روایت کردند و ضبط. در نتیجه ضبط علامه قزوینی و غنی یک پشتوانه بیشتر ندارد. پس اگرچه طغرای ابرویش بسیار فریبایی دارد، لیکن ما ناگزیریم به چند اعتبار طغرای مشکینش بخوانیم. به چند اعتبار: رقیبان قافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو. و باز یکی از زیباترین بیت‌های این غزل و به تعبیری یکی از زیباترین بیت‌های خواجه بزرگ شیراز این بیت است. ملاحظه بفرمایید: حاجه و ابروی را با چه استادی و طرفه‌کاری در کنار هم نشانده است. حاجه به معانی گوناگون ایهامی، هم به معنی ابروست، هم به معنی دربان یا به اصطلاح مدیر دفتر است، و هم معانی دیگر. رقیبان، رقیب و حاجب رو به راستی اعجاز در سخن. رقیب و حاجب رو در اینجا ببینید به یک معناست در واقع، اما معانی ایهامی هم دارد. رقیب عرض کردم پیوسته اساساً به معنی نگهبان و حافظ و حاجب و بادیگارد این معانی است. رقیبان قافل و ما را، رقیبا حواسشون نیست، ما را از آن چشم و جبین، از آن چشم و پیشانی هر دم هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو. به تفصیل در این باره با شما خوبان سخن خواهیم گفت. دریغ است که این بیت بدون هیچ توضیح و شرحی فرو بماند. تا فردا، وقت خوش. مرا چشمیست خونفشان ز دست آن کمان ابرو، جهان بس فتنه خواهد دید از این چشم و از آن ابرو. غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو. هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش، که با طغرای مشکینش، که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو. رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو. روان گوشه گیران را جبینش طرف گلزاری است که بر طرف چمنسارش همی گردد چمان ابرو. دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی که این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو. تو کافر دل نمی بندی نقاب زلف و می ترسم که محرابم بگرداند خم آن دل ستان ابرو. اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری، به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو.